بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین حدیث از اخبار مفصله بین نظره اولا و نظره ثانیه، روایت 15 در همین باب 104 از ابواب مقدمات نکاح است. این حدیث اینطور هست که فی الخصال به اسناده عن علی علیه السلام فی حدیث الاربعمائه قال لکم اول نظرت الى المرأه فلا تتبعوها نظرت اخرى وحذر الفتنه. این حدیثی است که باز در زمره احادیث مفصله به شمار میاد، با این ویژگی که اینجا تصریح شده به الی المرأه و به عنوان ششمین حدیث در این باب به شمار میاد. در این حدیث غیر از اون مباحث مشترکی که بعد عرض خواهیم کرد، دو سه نکته اختصاصی است که ملاحظه خواهید فرمود. یکی بحث سنده. این حدیث اربعمائه از احادیث مشهوری است که در خصال آمده و حاوی 400 توصیه است که به از شود که پیامبر گرامی اسلام به امیرالمؤمنین داشتند و منتها این حدیث سندش اینطوره، اون داره که به اسناد ین علیین فی حدیث الاربعمائه، اسناد مرحوم صدوق به امیرالمؤمنین در این حدیث اینه. مرحوم صدوق عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عیسی العبید الیقطینی عن القاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد عن ابی بصیر و محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه تا میرسه به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این حدیث مفصل که حاوی توصیه های متعدد و فراوان هست، با این سند در خصال نقل شده و قطعه به قطعه اون تفکیک شده، در وسائل خیلی آمده، چون 400 دستور العمل و حکم در روایت آمده، طبعا در ابواب متفرق تقطیع شده و ذکر شده، از جمله در همین جا که یکی از فرازهاش که اول نظرت الی المرأه در اینجا مورد توجه مرحوم راملی قرار گرفته و به عنوان روایت 15 در این باب ذکر شده. این حدیث از نظر سند اشکالی بود درش هست، ناشی از همون بحث قاسم ابن یحیی که توثیق نداره، بلکه حالا شاید غزائری هم حتی تضعیف کرده باشه. حالا تضعیف غزائری رو هم مهم نشماریم، توثیقی نداره و بقیه سند خوبه. البته راجع به محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی هم دو سه بار تا به حال ما بحث کردیم، گفتیم که نظر مثل مرحوم آقای خویون ها عدم توثیق علی وجه الاطلاق، بعضی هم اون را معتبر میدونن. ما هم گفتیم محمد بن عیسی بن عبید یقطینی به نظر میاد که موثقه، منتها اون جاهایی که از یونس بن عبدالرحمن نقل بکنه یک اشکال فنی در اون سند وجود داره که محمد بن حسن بن داوود اشاره کرده، از اون جهت خیلی به تفصیلی میگیم محمد بن عیسی بن عبید یخدینی اگر از یونس نقل بکنه روایاتش مقبول نیست، ولی در غیر اون موارد توثیق میشه و روایتش مقبوله که اینجا هم از همین قبیله. بله بحث مفصلی است دیگه، بحث مفصلیه. میگه که اونی که محمد بن حسن داوود ظاهرا نقل میکنه میگه که اون چه که محمد بن عیسی بن عبید یقطینی از یونس نقل بکنه ما اون رو قبول نداریم، که این وقت از این جمله تضعیف شخص استفاده میشه، یا اینکه نه در سندی که او از یونس نقل میکنه یه اشکالی داره، مثلا کوچیک بوده که نقل میکرده چون صغر داشته نمیشده به حرفاش در اون زمان اعتماد کرد. بحث مفصلی داره. آقای خویی البته از این جمله استفاده تضعیف کردن، منتها ما این را مثلا نمیپذیرفتیم. حالا این جای خودش دیگه. اما در مورد قاسم بن یحیی توثیقی وجود نداره، مگر اینکه حالا کسی مثل روایت اربعه مئه را بگه از روایات مشهوره، یه روایتی که توصیه‌های متعدد دارد، احتمالاً مثلا یه عنایتی نسبت بهش بوده که درست ثبت بشه، ضبط بشه و از نوعی اشتهار مثلا برخورداره. کسی اگر این رو بگه خب قابل توثیقه، وگرنه این مشکل در قاسم بن یحیی هست. از این به طور کلی دیگه این حدیث اربعه مئه که موارد زیادی ذکر میشه همین مشکل داره، و تنها راهش یا حالا یکی از راه‌های توثیق و تصحیح آن قول به اشتهار این روایت. خب این یک مطلب به لحاظ سندی. مطلب نکته دوم به لحاظ دلالی در اینجا ضوابطی، مثلا این عهد مالک اشتر ممکنه کسی بگه واقعا مشهوره، دست به دست میگشته خیلی واضح بوده که چه، یا مثلا سیفه، مثلا سیفه سجادیه، مثلا ممکنه کسی این حدیث اربعه مئه بگه در اون سطح از اعتماد بین مثلا شیعه و اصحاب مثلا و روات برخوردار بوده. اینم دارش تردیده که در این حد باشه. بله شایدش هم اینه که فقط در خصال اومده، دیگه در کتب دیگه نیامده. حالا پراکنده رو نمیدونم، پراکندهش هم نیامده در اومده. پراکنده که تو کتاب های بعد از خصال که بله پراکنده تقطیع شده، ولی در کتاب های دیگر خود صدوق یا شیخ یا اینا آمده یا نیومده، که فی الجمله حتما آمده، اما چقدرش آمده، چطور آمده، اینا باید بررسی بشه. مثلا اگر تقطیع شدهش در کتب اربعه مکررن آمده باشه، این یه مقدار اون اشتهار رو تقویت میکنه. باید اینو دید، این جهت رو من فحص نکردم، ولی همینجور به نظر میاد که یک اشتهاری از قبیل اشتهاری که مثلا در رساله حقوق یا در عهد مالک اشتر و امثال اینها شاید نشود اینجا ادعا کرد. نکته دیگرم در دلالت این بود که اینجا داره الالمرعه، اول ندرتن الالمرعه، به صراحت اومده الالمرعه را اینجا ذکر کرده، و بنابراین می شود گفت که روایاتی که مشتمل بر اول و ندرتن هست اینا سه نوعه. این 7-8-10 روایاتی که اول و ندرتن داره سه طایفه هست. بعضی طایفه ها تصریح شده الاسفصلات که این یکی بود، که البته اختلاف نسخه هم داشت، منطقه این یک. طایفه دوم اینه که تصریح شده الالمرعه، که اینم شاید همین یک یا دوتا باشه، شاید یک مورد دیگر هم باشه. و عمده طایفه سومن که همینطوری داره اول و ندرت لک قید فسلات یا الالمرعه نداره. منتها این طایفه سوم را آیه زنجانی تقسیم کردن به دو گروه، یک گروهی که همون توصیه های امیر پیغمبر اکرم به امیرالمومنینه که در روایت 14 همه این باب بود، اون 3-4 تا روایتش رو میگفتن، اینا دیگه ظاهرا اصلا یک روایته که توصیه است که پیغمبر به امیرالمومنین کرده، و این روایت که میگه فصلات قرینه اینه که اونام همین بوده. و اونچم که در این سلک قرار نمیگیره و از توصیه های پیغمبر به امیرالمومنین نیست و روایتش میشه متعدد، اونا را ایشون حمل کردن بر همون الالمرعه. این هم در اینجا در حسد اینجا به صراحت آمده الالمرعه. و نکته سوم هم در این روایت اینه که اینجا هم داره لا تتبعوها، چون این روایاتی که در اینجا داریم بررسی میکنیم از این منظرم به علاق قسمین و طائفتین هن. بعضی از طوائفن که هم میگه اول و ندرت لک و ثانیت و علک، نهی در اون نیست. برخی از این روایات و طایفه دیگری از اینها نهیم را افاده میکنه و مشتمل بر نهیه، که اینم خب قرینیتی پیدا میکنه که علیکش را مثلا بتوانیم بر حرمت و اینها هم بکنیم. اینم از اون دو سه روایتیه که علاوه بر که مشتمل بر نهیه، لا تتبعوها ندرتن اخرى. به معنای دقیق تر روایات از این حیث 3 طایفه است. بعضی ها فقط همون علیک و لک داره، بعضی ها فقط همون لا تتبع و نهی داره، و بعضی هم هر دو را در بر داره. که این روایت از شبد که مثلا حالا البته این روایت حالا یه قسم دیگریه دیگه، میگه یه قسم بخششو داره لکم اول و ندرتن فلا تتبعوها ندرتن اخرى، دیگه علیکش نداره. این حالا باز یک شکل شاد چهارمی باشه که این روایت داره. پس بعضی روایات فقط لک و علیک داره، بعضی ها فقط لا تتبع داره، بعضی هم هر دو رو داره، بعضی هم یه قسمتشو داره که اول و ندرت لک لا تتبع او و ندرت اخرى، که این روایت از همین قبیله. این دو سه نکته ایست که خاص این روایت بود که ملاحظه کردید. روایت هفتم روایت آخرین روایت این باب هست که عبارت هست از حدیث 17 هم در همین باب 104. این آخرین روایتی است که ایشون در این کتاب باب آورده. این روایت هم اینطور است که از معان الاخبار نقش شده که وفی معان الاخبار مرحوم صدوق نقل میکنه عن علی ابن احمد ابن عمران الدقاق عن حمزه ابن محمد العلوی، که در بعض نسخه داره حمزه ابن القاسم العلوی العباسی، عن جعفر ابن محمد ابن مالک، عن محمد ابن الحسین ابن زید، عن محمد ابن زیاد الازدی، عن مفضل ابن عمر. اینو مفضل ابن عمر نقل میکنه که از امام صادق، که امام در ذیل آیه شریفه که فنذر نذره فی النجوم فقال انی سقیم، ضمن ذیل این آیه شریفه که حضرت ابراهیم نگاهی کرد به نجوم فقال انی سقیم، این آیه هم بحثه که حالا مقصود چی از اونها. حضرت می فرماد که انما قیده الله سبحانه به نذرت الواحده لان نذرت الواحده لا توجب الخطأ الا بعد نذرت الثانیه به دلالت قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما قال یا لما قال لامیر المؤمنین علیه السلام یا علیون اول ندرت لک و ثانیت علیک لا لک. این روایت هفتمی است که در پایان این باب مرحوم صاحب وسائل از معانی الاخبار نقل کردن. این روایت از نظر سند البته مشکل زیادی داره، چند تا از اینهایی که اینجا آمدن توثیقی ندارند و مجهولند و از این جهت دیگه هیچ راهی برای تصحیح در این روایت نیست. از اون راه های ثانوی و جانبی هم خیلی راهی برای تصحیح نداره، جز اینکه حالا بعد خواهیم گفت ممکنه کسی بگه کل این روایات یه نوعی استفاده دارن، حالا اون بحث بعدیست. این از لحاظ سند. از نظر دلالت روایتی است که یک ابهاماتی در از لحاظ معنی و فقه الحدیثی درش وجود داره. شاید مثلا بشود اینطور معنا کرد که عرض شود که یعنی سوالی که اینجا وجود داره اینه که این نظر نظرتن فی النجوم و اون اول و ندرت لک اینا اصلا چه ربطی به هم داره؟ جوابی که میشه داد و شاید از روایت بشه به عنوان یک وجه استظهار کرد این است که در حقیقت وجه مشترک اونچه که در اون آیه هست با اونچه که در بحث ما هست اینه که نظره اولا نظره ایست که در او خطا نیست، منتها در یکی خطای تکوینی نیست، در یکی خطای تشریعی نیست. یک چنین چیزی رو مثلا باید در مقام تفسیر روایت گفت. در اون قصه ای که در آیه شریفه است، حالا آیهش هم چه سوره ایه یادم نیست، بله؟ سوره صافاته که مفصل آیات در مورد حضرت ابراهیم. حالا بفرمایید ببینیم قبل و بعدش.
بعد در نظرت موح داره من من شیعته ای له ابراهیم جا عرب دا بودا قلب سرین انسان لحی رقام امادات هر بودون از کن آله هستم دون از لاف کریدون اما در نکن به رب العالمین فنظر نظرتن سلوشون فقال این مستقیم
بله. این آیه فرماد که حضرت ابراهیم نگاهی افکند به ستاره ها و مثلا از قبل اون فرمود که من نیستقیم. چند احتمال در مورد این تفسیری نم داده شده، فکر میکنم که تو اون تنجیم و انهام در مکاسب محرمه این آیه اونجا مورد استشهاد قرار میگیره که حضرت ابراهیم بنابر یکی از احتمالات در آیه در واقع با نگاه به نجوم و کیهان شناسی یه مطلبی رو راجع به خودش تشخیص داد که جزء کهانت و اینها به شمار میاد. این چیزیست که در آیه وجود داره. وقت حضرت این فنظر نظرتن فی النجوم در واقع میگه میخواد بفرماد که با همون نگاه اول، جایی هم هست میگه که در مواردی وجود داره که میگه همون نگاه اول ارزش داره و میشه با اون چیزی رو فهمید، اگر دستکاریش بکنی دیگه نمیتونه تو رو به حق برسونه. گاهی در استظهار عرفی روایات هم این گفته میشه دیگه، میگه شما با همون ذهن صاف اولین بار برو مواجه شو با یک متنی، ببین چی به ذهنت میاد، این همون درسته، بقیه چیزاش همه تأملات خارج از مدار عرفه که پیدا میکنی. میخوام عرض بکنم که این نگاه اول در یه جاهایی از یک مسئولیتی برخورداره و یه نوع کاشفیتی داره. حضرت میخواد بفرماد که این نگاه اول، نگاه حضرت ابراهیم به نجوم که از اون پی برد به چیزهایی، این همون نگاه اوله که در بادی امر راهنماست. تا وقتی که آغشته به یک شوائب ثانوی نشده این حکایتگره و واقع نماست. بعدم فرمود لأن ندرت الواحد لا توجب الخطا الا بعد ندرت ثانیه. اگر آمد تأملات ثانوی اونها کرد دیگه این دستخوش تغییر و تحول شده واقع را نشون نمیده. منتها این را اون وقت شاهدی برای این ذکر کرد که امیر شبیه این اون چیزی است که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود که اول ندرت لک و ثانیت و علیک لا لک. خود بگه در مقام تشریع همون اولین نگاه اشکال نداره، مسئول از خطا، مبرای از خطا و گناهه، ولی تکرار اون چرا اون گناه داره. اینجور چیزی را مثلا باید در مقام تفسیرش گفت. شاید هم بشه وجوه دیگری هم گفت. عمده سوال اینه که این مقایسه بحث ما با ندرتم فی النجوم چه مقایسه ای؟ اینم یک مطلب. یکی هم این که حالا در هر صورت یا علی اول ندرت لک میشه محل استشهاد ما و یکی از روایات طایفه مفصله. در این روایت البته اون سوال هم وجود داره که ممکنه کسی بگه این اول ندرت لک مربوط به نماز و همون نگاه به خاتم و امثال این هاست و از این جهت این ابهام رو داره و مثل مرحوم یا بعضی حالا از جمله حضرت آقای زنجانی اینا طبعا جزء همون چند تا روایتی میذارن که توصیه پیغمبر و امیرالمومنینه و چون در یکی از اونها داشت فصلات طبق نقل معانی الاخبار اینا هم رو هم میکنن برای اینکه مقصود مربوط فصلاته. این هم احتمالی که در اینجا داده میشه که عرض کردیم و منطقه برای مال اون نسخه فصلات ثابت نشد، اون اجمال داشت. حالا اون که توصیه های یه نکته هم دیروز نگفتیم، توصیه های پیغمبر به امیرالمومنین هم را حتما بگیم اینا یکی بوده و با یه روایتی که فصلات داره بگیم اون دو ستای دیگه هم همه فصلات در واقع میخواد بگه. این هم جای یک تردیدی هست، ممکنه واقعا دو تا مطلب را پیغمبر و امیرالمومنین فرموده باشن. اونم خیلی قرینه واضحی نداره. این هفت روایتی که اینجا هست، یکی دو روایت دیگر هم در مستدرک آمده که در پاورقی این چاپ ها قرار گرفته که اولین روایت باب مستدرک که میشه هشتمین روایت. هشتمین روایت این روایت اول مستدرک ذیل همین باب تحریم النظر الی النساء هست. این روایت از دعایم الاسلام هست از امیرالمؤمنین علیه السلام که از سند ارسالی درش هست، خود دعایم الاسلام که وجهش معلومه که بیشکال نیست. انه قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الرجل تمر به المرأه فیندر الیها فقال اول ندرت لک و ثانیت علیک ولا لک و ندرت الثالثه سهم مسموم من سهام ابلیس. ادامه ای تا اینجا در بعضی روایات دیگه بود. ادامه ای داره که حضرت فرمودن من ترکها لله لا لغیرهی اعقبه الله ایمانا یجد طعمه. کسی که برای خدا در معرض قرار گرفته ولی این نگاه های دو سه را ترک میکنه، خداوند ایمانی بهش میده که طعم اون را میچشه، یعنی درجه راقیه از ایمان را به او عنایت میکنه. این روایت از دعایم الاسلام هست، مرحوم حاجی نوری در مستدرک نقل کرده است. سند که تام نیست، دلالت هم الان نکته خاصی نداره، همونیست که در روایات دیگر هم. این روایت هشتمه که در مستدرک آمده بود. روایت نهمی هم هست که در مستدرک آمده بله بله حالا شایدم بله شایدم اشتباه میکنم دیگه نیست همین این 8 روایتی است که ملاحظه فرمودی. این مجموعه روایات همانطور که ملاحظه کردید این 8 تا در واقع 7 تا برای اینکه اون روایت اولی که اینجا خوندیم که روایت ششم این باب بود نداشت که نظره اولا لک، بلکه داشت ندرت و بعدن ندرت تزرع فی القلب از شهوه، ولذا از این طایفه مفصله بیرون میره، باقی میمونه همون 7 تا. این مجموعه 7 تا اونطور که حضرت آقای شبیری فرمودند، آقای زنجانی فرمودند، تقریبا فکر میکنم 3 تایی از اینها که توصیه پیغمبر به امیرالمؤمنینه ایشون هم کردن بر فصلات و بنابراین 4 تا میمونه، ولی اگر کسی اون رو نپذیره و چه بکنه اون وقت میشه مثلا 6 تا یا 7 تا روایت اینطور هست که یکیش تصریح به علل مرعه داره، بنابراین علل مرعه اینها به شکل صریح ظاهرن یکیه، دوتاست، یکی همینی که آخری نقل کردیم، یکی هم همونی که روایت 15 باب وسائل بود که تصریح به مرعه داره، و اونی که تصریح به فصلات داره اونم یکیه اگر حالا اون نسخه رو بپذیری. این در واقع 3 تاست که از اینو جدا میشه، اون بقیه هم را ممکنه که همه را بگیم همون فیلم منصرفش کنیم به مرعه، ممکنه نه دو تاش رو ببریم در فصلات و اون دو سه تای دیگه را حمله بر فیلم مرعه بکنیم. این مجموعه این بحثایی است که اینجا وجود داره. ممکنه این روایات از نظر اعتبار هیچ کدام اعتبار نداره جز اون اولی که گفتیم که ربط دلالی نداره، و تا آقای خویی اون اولی رو هم به عنوان روایت معتبری که به بحث دلالت میکنه آوردن، ولی واقعا دلالتی نداره، ولذا اون رو باید گذاشت کنار. بقیه روایات دیگه اعتبار سندی نداره. اگر کسی بگه که با مثلا 5-6 تا روایت میشود گفت که اشتهاری درست کرد، استفاضه‌ای درست کرد، که خب دیگه میتونه به این روایات هم توجه بکنه، اگرم نه که دیگه کلن اینها میشه بی اعتبار.
نکته جالب توی این نقل روایات اینه که غیر از اون روایت کاهلی که همون من نظرت بعدن نظرت بود که تو محاصل هم اومده،
بله بله در کتب دیگه نیامده، کتب دیگه ظاهرا نیامده. بله همینطوره. بله بله میخوام بگم که اگر یک روایتی و مضمون جا افتاده بین المحدثین و روات بود، این قاعدتا نباست همش در یک کتاب یا کتابهای یک مؤلف بیاد، علل قاعده باست یک جای پایی در سایر کتب داشته باشه، مگر اینکه بگیم که این که حدیث اربعه مقطعاتش در بعضی از کتب دیگر نقل شده، این نشون میده که کل را هم در واقع دیدن دو مثلا دارن نقل میکنن و تو اون کل مثلا این روایت اول و ندرتن هم وجود داره، مگر اینکه اینجور چیزی گفته بشه. ولی خب به هر حال تا حد این نکته در این که اشتهار را نفی بکنه تأثیر داره. من عرضم اینه که حالا این یک مطلبه که درسته تا حدی اون پایه اون اشتهار و استفاضه را تضعیف میکنه، از طرف دیگه همون شبهه‌ای که در کار آمد که فسلات بود در یکیش، که ممکنه بگیم دوتا دیگرش هم به همون ملحق میشه، اون هم وزن اینا را در از لحاظ اشتهار و استفاضه کاهش میده، برای اینکه اینا در واقع دو پاره شدن. این بحث سندیه، بنابراین خیلی نمیشود اعتماد و اطمینان کرد به صدور، حتی اگر هیچ یک از اینها سند معتبر و تامی نداشته باشه، که ندارد. از این جهته که به لحاظ سندی خیلی قابل اعتماد نیست این مجموعه. حالا اگر هم بگیم قابل اعتماده، باید بریم سراغ بعضی از مباحث دلالی که اونها هم خیلی مهمه در اینجا. در مباحث دلالی به ترتیب چند مطلب و نکته را در این روایات بایست مداقه کرد. اولین مطلب در فقه الحدیث و دلالات این روایات، این مجموعه روایات، در مورد این لکه و لیس لکه است یا علیکه است. ممکنه کسی در اینجا احتمالاتی رو مطرح بکنه. یک احتمال که تقریبا تلقی به قبول شده در کلمات اینه که لکه و علیک که در مقام تشریع دیگه، بحث تکوینی نیست، از این که گذشتیم، لکه و علیکه تکوینی نیست، تشریعیه، یعنی با داعی تشریع داره میفرماد لکه یا علیک. بعد از فراغ از این، احتمال اولی که داده شده این است که از اینها حکم الزامی استفاده میشه، فی حد نفسه و لو خلیه و طبعه، از اینها حکم الزامی استفاده میشه. این که حضرت میفرماد که از شبات که اول ندرت لک و ثانیت و علک لا لک، این لکه یعنی مباهه، و دومیش هم یعنی علیک یعنی حرامه. چرا؟ برای اینکه در مقام تشریع که میگه بر ضد تو هست، این ضد تو هست و به زیان توست ظهور پیدا میکنه در زیان، در واقع عقاب، زیان زیان عقابیه، نه اون حرمان از بعضی از مراتب یا بعضی از منقصت هایی که از ناحیه مکروهات پیدا میشه. این احتمال اوله که غالبا هم تلقیشون همینه، که علیک که در مقام تشریع و بداعی تشریع بیان شده، ظهورش همون حرمت، شبیه همون ظهور نهی در حرمته که از باب اطلاق فهمیده میشه، وقتی که زجر علل اطلاق میکنه یعنی دیگه حرامه. اینجا وقتی که میگه زیان است علل اطلاق، این ظهور در حرمت پیدا میکنه. این اولا از این جهت. ممکنه بالاتر از این کسی بگه اصلا و ثانیت و علیک، اصلا این کلمه کنایه است از این که لا تفعل هازا، یعنی اصلا این خودش در واقع اینو نهیه و اون نهی هم ظهور در حرمت داره. این احتمال اول که غالبا همین تلقی را از روایت داره. احتمال دوم اینه که کسی بگوید که نه، این علیک یعنی در این یک ضرر و زیانیست، این ضرر و زیان اهم از عقاب یا یک نوع منقصت ها و حرمانه، بیش از این در این نیست. درسته در مقام تشریعه، ولی در مقام تشریع اونی که میفرماد اینه که علیکه و از شود که بیش از نوعی زیان مطلق که با همون حرمان یا زیانهای که در بعضی مکروهات از این استفاده نمیشه. و شاهدی هم ممکنه برای این ذکر بشه که در بعضی روایات داشت و ثالثتو فی الهلاک، این نشون میداد که و ثانیت و علیک درش مثلا حرمت نیست. و عرض شود که و شاهد دیگرش هم اینه که در همون روایت مربوط به لا تطب ندره به ندره فسلات، اونجا هم فإن بدر إن لکل اولا و لیست لکل اخیره، اون در کراهته، چون حمله بر کراهت میشه نگاهی به نقش و خاتم و اینا. و منتها این شاهدهایش کدوم حالا شاهدهای تامی نیست، برای اینکه و ثالثت و فی الحلاک در واقع یک مرتبه بالاتری از گناه را اشاره میکنه. اون روایت شاهد دوم هم که داره که لا تطب ندره به نظرت فسلات که حمله بر کراهت شده، خب اون قرینه خارجی اومده اینو حمله بر کراهت کرده، زمینی که در ادامهش هم اونجا داره لکل اولا و لیست لکل اخیره، داره نه علیکه، فقط داره این دیگه لیست لکه، در حالی که غالب روایاتی که ما داریم بحث میکنیم علیکه داره و علیکه با لیست لکه یه مقدار فرق داره. اینم از این جهت. بنابراین بعید نیست که همون احتمال اول اولا و اقوا باشه که و ثانیت و علیک در حقیقت مقصود و مقصود حرمته و مفید نوعی حرمته. تلقی همگانم از این همون حرمته لااقل در اینجا. بله در اون بحث نماز و اینها حمله بر کراهت شده به خاطر قرائن ثانوی و خارجی که اونجا وجود داره. این مطلب اول در علیک هست، حالا بقیه هم